أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه مسئله از مسائل مربوط به لازرر و احکامش بیان شد. فقط یه مطلبی که در جلسه گذشته مطرح شد و وعده دادیم اون رو اینجا مطرح بکنیم، این است که گفتیم دفع ضرر عن الغیر تارتا همراه با تحمل ضرر است و اخرى بدون تحمل ضرر. خب اون جایی که ضرری همراهش نباشد بحثی نداره. اونجا گفتیم دفع ضرر عن الغیر در این صورت لازم نیست، البته به شرط اینکه مسئله اهم و مهم در میان نباشه، و الا اگر مثلا ضررهای عظیمی در کار باشد، مثلا دماء و فروج و اموال خطیره در معرض ضرر و خطر باشه، اینجا چه بسا بگوییم دفع ضرر واجبه. در مورد نفس محترمه خب گفتن که حفظ نفس محترمه واجبه، یا دلیل داریم که فروج و دماء نزد شارع متعال بسیار با اهمیته، لذا اگر ضرری متوجه او نشود و او بتواند دفع بکنه ضرر را از غیر، و موضوع هم مسئله دماء و فروج و اموال و به اصطلاح چیزهای خطیر و بزرگ باشه، اینجا بعید نیست بگیم دفع ضرر لازمه، مخصوصا اگر این ضرر از ناحیه ظالمی بخواهد متوجه این شخص بشه. اونجا در این صورت چه بسا از باب دفع ظلم و نصرت مظلوم و یاری مظلوم یا دفع منکر واجب باشد که به نوعی دفع ضرر عن الغیر بکنه. اما در فرض تحمل ضرر، یعنی اینکه بخواهد ضرر را از غیر دفع کنه و این به نوعی ملازم با تحمل ضرر از ناحیه خودشه، تحمل ضرر هم به دو صورت میتوانیم در نظر بگیریم. یه وقت مورد از مواردی است که تحمل اختیاری ضرر جایزه، و گاهی از مواردی است که در اون تحمل اختیاری ضرر جایز نیست. خب اگر جایی تحمل اختیاری ضرر جایز نباشد، دیگه اونجا بحثی نداره که بگیم آیا این شخص میتواند برای دفع ضرر از غیر به خودش ضرر برساند یا نه، مگر اینکه مسئله داخل در دایره اهم و مهم بشه. البته همینجا هم بعضی مطلقا گفتن حتی اگر ضرر اهم باشه، برای دفع ضرر اهم تحمل ضرر برای او جایز نیست. پس در جایی که اختیاراً تحمل ضرر جایز نیست، اساساً بحثی در این که دفع ضرر از غیر واجبه یا نه مطرح نمیشه. اما در جایی که تحمل اختیاری ضرر جایزه، حالا ما دیگه با مواردش کار نداریم، اون جایی که این شخص میتواند ضرر را متحمل بشه، اینجا سخن از این است که آیا دفع ضرر عن الغیر جایزه یا نه. خب اینجا چه بسا بگیم دفع ضرر عن الغیر جایز است یا در مواردی استحباب هم پیدا میکنه. نه، وجوب که حالا مسئله اهم و مهمه. بله، اونجا دیگه ما گفتیم وارد مسئله اهم و مهم نمیخوایم بشیم. بله، اگر ما همین در همین جا بسته به این که ضرری که متوجه خود این شخص میشه در مقایسه با ضرری که متوجه غیر میشه آیا اهم باشه، ممکنه اینجا در این صورت بگیم دفع ضرر اهم از غیر واجب میشه، مثلا اگر پای جان در میان باشه. اگر یکسان باشه خب این فی نفسه جایزه، ولی بعید نیست ادله ایثار و احسان و اون آیات و روایاتی که به این مسئله مربوط میشه ممکنه حتی استحباب رو هم برای این دفع ضرر از غیر ثابت کنه. خب در یه مواردی هم ممکنه فقط جواز رو بیان بکنیم، گرچه به اصطلاح جواز دفع ضرر عن الغیر در هر صورت با توجه به ادله ایثار و احسان و گذشت و اینها اگر ملاحظه بشه شاید همواره حکم استحباب پیدا کنه. یعنی دفع ضرر عن الغیر در مواردی که تحمل اختیاری ضرر جایزه یا واجب میشه یا مستحب. اگر بگیم واجبه، خب این به دلیل ادله نصرت مظلوم، نهی از منکر و امثال اینها واجب میشه. اگر بگیم مستحبه به دلیل عرض به حضور شما همون ادله‌ای که اشاره کردم استحباب پیدا میکنه. به هر حال دیگه جایی برای این اشکال نیست که این اضرار به نفس است و به حسب قاعده لا ضرر ضرر مرفوعه، چون فرض ما در جایی است که تحمل ضرر اختیاراً جایزه، لذا دیگه جای اون اشکال نیست. این تتمه‌ای بود از بحث گذشته که عرض به حضور شما لازم بود اینجا متعرض بشیم. در همین رابطه مناسب یک مسئله، یعنی این در ذیل همون مسئله سوم، دوم و سوم مطرح میشه و بسیار هم مبتلا بهه، این است که اگر حامله‌ای در حین تولد فرزند در معرض ضرر موت قرار بگیره. فرض کنید الان امر دائره بین این که مادر حفظ بشه و بچه از بین بره، یا بچه حفظ بشه و مادر از بین بره. آیا میتوان برای حفظ مادر جنین را از بین برد یا خیر؟ خب اینجا بعضی توقف کردن و اکثرا قائل به عدم جواز شدن و البته برخی قائل به جواز. صاحب جواهر و برخی از اتباع ایشون معتقدند که اینجا باید منتظر قضاء خداوند تبارک و تعالی ماند تا اینکه ببینیم اراده خدا بر موت کدام یک تعلق گرفته. ما باید عرض به حضور شما امر را واگذار به خدا بکنیم، چون ادله قصور داره در این مورد که بخواهد مثلا به نوعی ازش استفاده بشه که مثلا مادر باید حفظ بشه و جنین میتواند از بین بره، یا از باب احتیاط، چون عمده این است که معلوم نیست، واقعا یقین ندارد انسان که کدام زنده میمانه و کدام از بین میره. الان هر دو زندن و خوف نسبت به هر دو وجود داره، پس چون هر دو زندن و خوف نسبت به هر دو وجود داره، شرعاً ترجیحی نسبت به هیچ یکی از این دو وجود نداره، لذا باید صبر کرد تا ان یقضی الله فالظاهر و الصبر الی ان یقضی الله. این به اصطلاح دلیل کسانی است که معتقدند باید واگذار به خدا کرد. جواهر جلد 4 صفحه 378. حالا در مقابل برخی قائل به جواز شدن و البته بسیار این جمع این نظر در مقابل به اصطلاح اون نظر قبلی شاید کمتر باشه، قائلینش کمتر به این نظر متمایلن. چند دلیل جواز سقط جنین، این که برای حفظ مادر جنین را میتوان از بین برد. یکی عرض به حضور شما اهم و مهم، این که بالاخره در دوران امر بین حفظ جان مادر و حفظ جان جنین، مادر اهم است، حفظ جان مادر مهمتره، پس اینو حفظ میکنیم، اون جا دیگه از راه اهم و مهم وارد شدن. خب حالا این واقعا باید اثبات بشه، اهم بودن حفظ جان مادر نسبت به جان فرزند، این بالاخره جای بحث داره. دوم، ادله‌ای که به نوعی بر انسان دفاع از خیشتن را واجب میکنه، اگر انسان در معرض تهدید قرار بگیره، جانش در خطر باشه، انسان میتواند از خودش دفاع کنه، ولو این که منجر به قتل بشه. خب اینم معلوم نیست بگیم این ادله میتواند شامل ما نحن فیه بشه. اونجا بحث حجمه و تهدید از ناحیه دیگرانه و اساساً قصور داره از این که شامل این مورد بخواد بشه.
دارید که اگه گفتن میکشن آدم به هر کاری میتونه بکنه جز قتل دیگران.
بله.
باید کشته بشه که اگه ولی قتل دیگران نکنه. یعنی میخوام
بگم غیر از مهاجم. اون مال غیر از مهاجمه.
نه. مهاجم نه. خود مهاجم نیست.
عرض میکنم این اصلا عدله ولی اصلا عدله قشور داره از به اصطلاح شمول نسبت به این مورد. سوم این که لاحرج اقتضا میکند و اقتضا میکند که مادر حفظ بشه و جنین سقط بشه، برای این که قطعا حرجه فقدان مادر از حرج فقدان جنین بیشتره. به این دلیل ممکنه برخی استناد کنن بگن لاحرج اقتضا میکنه که مثلا جان مادر مقدم بشه، حفظ جان مادر مقدم بشه بر حفظ جان فرزند. خب این هم البته جای بحث و تأمل داره. حالا بر وزان همین ممکنه به لازرر هم استناد بکنن، به این که اینجا بالاخره ضرر ناشی از دست رفتن مادر بیشتر از ضرر ناشی از دست رفتن فرزنده. این دیگه در واقع بازگشت به همون مسئله اهم و مهم میکنه به یه بیان دیگر. اونجا حفظ جان مادر اهم از حفظ جان فرزند دانسته شد، اینجا در این بیان ضرر ناشی از فقدان مادر اشد از ضرر ناشی از فقدان جنین دانسته شده. حقیقتا یک چیزن، منتها از دو ناحیه و از دو جانب مطرح شدن. و نهایتا این که امتنان اقتضا می کند مادر حفظ بشه و جنین مثلا ساقط بشه. در حال ادله ای که بر جواز سقط یا اسقاط جنین اقامه شده چندان ادله محکمی نیست و واقعش اینه در این مسئله عرض به حضور شما هر حال احتیاط اقتضا میکنه که همون مطلبی که مشهور گفتن عرض به حضور شما واگذار بشه امر به خدا، چون این ادله رو نوعا دیدید همه قابل فهمید. مثلا در مورد امتنان، خب شما میگید امتنانه، خب از یک طرف عدم اسقاط جنین هم امتنانه، اونم یه امتنان، این امتنان با اون امتنان معارض میشه و مانع اون امتنان میشه. خب جوابی که ممکنه بدن اینه که اهم و مهم اقتضا میکنه جانب امتنان بر ام مقدم بشه، باز این برمیگرده به همون دلیل اهم و مهم. لذا مجموعاً در این مسئله به نظر میرسه اونچه مشهور گفتن و احتیاطی که در این راستا به کار بردن به نظر میرسه به اصطلاح اوفق باشد از حکمه به جواز، مگر این که واقعش اینه که مثلا جنین عرض به حضور شما امیدی به زنده ماندنش نباشه یا گرفتار یه نقصی باشه که قهرن دیگه محرز بکند اهم بودن جان مادر را و اسر و حرج ناشی از فقدان مادر را اسلام محرز بکنه. اینم در ذیل این مسئله مطرح شده بود. مربوط این مسئله کیا؟
فرق نیست بین دوره‌های مختلف جنین.
خب نه، حالا ببینید این دیگه مثلا همون بحث اسقاط جنینه، اون از حیث حرمت تکلیفی فرقی نمی کنه. عمده اینه که بالاخره حرام فرق نمی کنه.
قبل از اینکه روزرش تمیده بشه دیگه نمیتونیم بگیم اون مقدم بر مادر، مادر قطعا مقدمه دیگه، چون هنوز
بله. ببینید اون در حقیقت به یه معنا اون فعلیت داره، این فعلیت نداره. تازه حالا روح هم بیاد از کجا معلوم که مثلا زنده خارج بشه؟ خب هنوز وارد این دنیا نشده. یعنی از نظر اون اگر اونجوری بخوایم حساب کنیم، به حسب مراتب وجودی همه مراتب رو میتونیم لحاظ بکنیم. حتی برز روح، دمیده شدن روح رو هم اگر در نظر بگیرید، خب بالاخره روح دمیده شده، اما این هنوز به دنیا نیامده.
انسانش کامل است، قتل نفس دیهش هم کامل.
بله بله،
قبل از اونه که دیهش
بالاخره اونم دیه داره. حالا یه مراتبی داره، مراتب بعدیش
مادر، اون قطعا مادر مقدمه دیگه. وقتی دیه اون مثلا خیلی کمه، مادر دیهش کامله، خب الان میشه این قتلش مهمتر از اونه دیگه.
مراتبش فرق میکنه. مثلا حالا فرض کنید کسی که به اصطلاح به دنیا آمده با کسی که حالا مثلا فرض کن این یه مادریست، مؤمنهیه، دانشمندیه، نمیدونم خیلی اینا، به هر حال همه اینا تأثیر داره. مسئله ایت بره نمی کنن. بخوام بگم دیگه اون مسئله اهم و مهم رو باید نگاه کرد. مسئله چهارم این است که آیا ضرر و اضرار که ممنوع دانسته شده و حرمتش اثبات شده، آیا از امور اختیاری است که قابل اثبات یا حکمه؟ به عبارت دیگر شارع اضرار به نفس و اضرار به غیر را حرام دانسته، آیا این حرمت از ناحیه شارع به عنوان احترام ذی‌حق مطرح شده؟ لذا اگر خودش رخصت بدهد اشکالی ندارد اضرار، یا نه این یک حکم منجز قطعی است که قابل اثبات نیست و رضایت در اون هیچ فایده‌ای نداره؟ خب البته چه بسا این فرع یا این مسئله بیشتر بنابر مبنای مختار مطرحه، نه بر مبنای مشهور. چون طبق مبنای مشهور لا ضرر اساسا نفی حکم ضرری میکنه. میگه حکمی که منشأش، حکمی که ضرری باشه و منشأ اون شارع، این در اسلام مرفوعه. اینجا دیگه بحث از حضور شما قابل اسقاط بودن و یک احترامی که عرض به حضور شما برای ذی حق در نظر گرفته شده مطرح نیست. اما طبق مبنای مختار یا کسانی که به نوعی لازرر را دال بر نهی می دانند و میگن به مقتضای قاعده لازرر ضرر بر خیشتن و ضرر بر غیر حرام دانسته شده، خب حالا آیا کسی میتواند این حق را ساقط بکنه و به دیگری اجازه بده که او به این شخص ضرر برسانه، یا نه این یک حکم قطعی است که رضایت و عدم رضایت در اون تأثیری نداره؟ از مجموع ادله استفاده می شود این یک حق قابل اسقاط نیست، بلکه یک حکم منجزه. چون بر اساس قاعده لازرر اضرار به نفس جایز نیست. اگر کسی نتواند به خودش ضرر برساند، پس به دیگری هم نمیتواند رخصت بده این کار را انجام بده. وقتی برای خودش جایز نیست اضرار به خیشتن، رخصت او هم به دیگران بی اعتباره. رخصت اساسا در مورد معصیت و گناه مفهوم نداره و قابل تحقق نیست. پس نه، انسان میتواند اجازه بدهد دیگری به او ضرر برساند، و نه اگر دیگری اجازه داد که به او ضرری برساند، او حق این کار رو داره. ترخیص در اضرار به نفس موجب جواز اضرار نمیشه. ترخیص غیر برای اضرار مجوز اضرار انسان به غیر نمیشه. اینم عرض به حضور شما یک مسئله کوتاهی که حالا جلسه گذاشتم وعده داد. چطوری؟
چون شیخ هم که حکم ضرر جعل نشده، یکیش همین اضرار دیگه، یعنی نفی حکم ضرری، جواز اضرار هم یه جور حکم ضرریه، پس اونم نفی شده.
مسئله پنجم این است که آیا اعلام ضرر یا به تعبیر دیگر هشدار ضرر لازمه یا نه؟ این مسئله به نوعی به دنبال مسئله دوم و سوم مطرح میشه، چون در مسئله دوم و سوم بحث از دفع ضرر عن الغیره. خب اینجا سخن از اعلام ضرره، یعنی اگر ما ببینیم ضرری متوجه کسی می شود، ضرر در حال توجه به دیگری است، آیا اعلام به او و هشدار به او لازم یا نه؟ تصویر این مسئله طبق مبنای مختار واضحه. طبق نظر ما قاعده لازرر دلالت میکنه بر حرمت اضرار به نفس و اضرار به غیر. اگر کسی داره کاری انجام میده که به موجب اون به خودش ضرر میرساند، آیا بر ما لازمه به او اعلام بکنیم یا نه؟ یا نه ممکنه موضوعاً ضرر رو بدانه اما از حکم آگاهی نداشته باشه، نداند که اضرار به نفس حرام است یا حرام مثلا نیست. پس اعلام ضرر یا هشدار نسبت به ضرر هم از حیث موضوعی و هم از حیث حکمی بنابر مبنای مختار کاملا واضح و روشن. طبق مبنای مشهور که لا ضرر دلالت بر نفی حکم ضرری میکنه، مثل این است که کسی نمیداند روزه برای او ضرر داره، چون اگر بداند روزه برای او ضرر داره به مقتضای قاعده لا ضرر روزه ضرری رفع میشه. یا کسی نمیداند استعمال آب برای او ضرر داره، یا مثلا نمیداند در طریق حج خطر وجود داره و ضرر متوجه او میشه. آیا عالم به ضرر واجب است این ضررها را به دیگری اعلام بکنه یا نه؟ یا در همین مسئله طبق مبنای مشهور یک کسی است میداند که روزه براش ضرر داره اما نمیدانه روزه ضرری برداشته شده، اعلام حکم به او واجبه یا نه؟ پس طبق مبنای مختار و طبق مبنای مشهور، طبق هر دو مبنا، به هر حال ممکنه این جهل به موضوع ضرر باشه یا به حکم ضرر. اون وقت بحث میشه که اعلام ضرر حالا یا در موضوع یا در حکم واجب هست یا خیر. خب در مورد احکام که بحث روشنه، در مورد احکام اینکه اگر کسی حکم را نمیداند آیا اعلام و ارشاد او واجبه یا نه، ارشاد جاهل واجبه یا نه. همین بحث در مورد موضوعات هم هست. پس این میره به یه معنا در دائره ارشاد جاهل، حالا چه جاهل به موضوعات چه جاهل به احکام. ما بیشتر حالا به اون جهت موضوعیش کار داریم. اساسا خود ضرر اعلامش واجب هست یا واجب نیست؟ چون بحث دفع ضرر پیش آمد، ما اینجا به جنبه موضوعیش کار داریم بیشتر. میخوام ببینیم آیا اعلام ضرر واجبه یا نه. طبق عرض به حضور شما هر دو مبنا دیگه فرق نمی کنه در این جهت و تأثیری نداره این دو مبنا در بحث، اقوال متعددی اینجا وجود داره. یک قول این است که اعلام واجب نیست، چون ما دلیلی بر وجوب تعلیم جاهل در موضوعات نداریم. همطور که در مورد سایر موضوعات تعلیم واجب نیست، اینجا هم اعلام و هشدار واجب نیست. خب تأثیری به این موضوع عقیده دارند مرحوم شیخ و دیگران، معتقدند که اعلام و ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست. اینکه حالا مثلا کسی لباسش خونیه طاهر نیست، اعلام به او واجب نیست. عرض به حضور شما یا این مکانی که ایستاده مثلا قصویه، اعلام به او لازم نیست. قول دوم این است که اعلام واجب است همانند سایر موضوعات، چون این مقدمه امتثال حکمه. این که صرفا انسان حکم را بداند برای امتثال کافی نیست، اطاعت زمانی محقق میشه و خواسته مولا زمانی جامعه عمل میپوشد که این آنچنان که این حکم بر موضوع بار شده امتثال و اطاعت و اتیان بشه. خب اگر مکلف ندانه و به موضوع آشنا نباشه، قهرن نمیتواند خواسته مولا را و قرض او را اتیان کنه، لذا عدم اعلام به او موجب تفویت قرض مولا و وقوع عبد در مخالفت با مولا می شود. و اگر کسی این کار رو انجام نده، از ناحیه عقلا مستحق مذمت و عقاب شناخته میشه. میگن تو که میدانستی چرا نگفتی؟ چرا به او اطلاع ندادی که این در مخالفت با مولا نیفته؟ چرا او را از به اصطلاح وقوع در این مفسده باز نداشتی؟ چرا او را از این منکر برحذر نداشتی؟ لذا طبق این نظر اعلام ضرر به غیر در صورتی که ضرری متوجه اوست لازمه، چون این از ناحیه عقلا مورد مذمت قرار میگیره و مستحق عقاب دانسته میشه که با اینکه میدانستی چرا اعلام نکردی، چرا باعث نشدی که او از حضور شما در این مفسده واقع نشه. قول سوم هم
خب موضوع در مفسده واقع نمیشه، معذور دیگه، جهل داره، چه مفسده‌ای داره؟
حالا عرض میکنیم این قول اقوال رو میگم بعد ارزیابی میکنیم ایشالله. قول سوم تفصیله بین موضوعات مهمه و غیر مهم است. گفتن اگر موضوع مهم باشد اعلام به او لازمه، اعلام به غیر لازمه، اما اگر مسئله مهم نباشه، موضوع مهم نباشه، اعلام لازم نیست. این حالا نه فقط در باب ضرر، در همه موضوعات همینطوره. مثلا فرض بفرمایید اون چه که مربوط به دماء و فروج و عرض حضور شما اموال بزرگ یک شخصه، اینجا اعلام ضرر به او، به هشدار نسبت به ضرر لازمه. اما در غیر این امور از ضررهایی که عرض به حضور شما چندان مهم نیست، حالا اگر هم فوقش اعلام نشه و اون شخص مبتلا بشه، عقلا او را مذمت نمی کنن چرا تحذیر نکردی و خبر ندادی. لذا در این موارد اعلام لازم نیست. مثلا اگر پای جان کسی در میان باشه، خب اگر این اعلام نشه و هشدار داده نشه، بعدن عقلا بشنوند که او میدانسته چنین خطر و ضرری متوجه اوست و اعلام نکرده، او را مستحق مذمت و عقاب و مجازات میدانند. همطور در مورد بقیه امور مهمه. به نظر میرسه این که ما اعلام به سایرین را در موضوعات به نحو کلی واجب بدانیم، این قابل قبول نیست. در احکام و در سایر موضوعات، در سایر موضوعات لازم نیست که ما مکلف را آگاه بکنیم به موضوع و این که گفته شده این مقدمه امتثال حکمه. خب من که نسبت به امتثال دیگری تکلیفی ندارم و دیگری هم در صورتی که جاهل باشه معذوره، لذا عقاب و مجازاتی در انتظار او نیست. این که میگن مفسده و منکریست که اگر باز نذاشته بشه او در این منکر و مفسد قرار میگیرد. خب این اول کلامه که عرض به حضور شما، آیا واقعا در این موارد اون مفسده به تمامه و کماله عائد این شخص میشه؟ آیا اگر موضوع غیر مهمی باشه، این از منکراتی است که در هر صورت باید جلوی اون گرفته بشه؟ لذا اینکه به نحو مطلق ما اعلام را واجب بدانیم در موضوعات، این قابل قبول نیست. اما قول اول، یعنی کسانی که قائلند به این که اعلام به طور کلی در موضوعات واجب نیست، خود اونها هم این موارد مهمه را استثناء کردن. یعنی در واقع قول سوم که ادعای تفصیل در مسئله است، در واقع بازگشت میکنه به قول اول. چون اگر ما گفتیم در موضوعات اعلام و ارشاد لازم نیست و استثناء کردیم، مگر در موارد مهمه مثل این که پای جان در میان باشه یا مسئله فروج و آبرو در میان باشه، اینا اعلامش حتی مشهور هم که قائل به عدم وجوب اعلامند، این را استثناء کردن. لذا به نظر میرسه، حالا ما صرف نظر از تعبیر و عنوان که ما این رو اسمش رو تفصیل بگذاریم بین موضوعات مهم و غیر مهم، یا اسمش را استثناء از عدم وجوب اعلام بدانیم، فرقی نمی کنه. عمده اینه، اعلام ضرر به دیگران واجب نیست مگر آنکه ضرری مربوط به جان و دماغ باشه یا ضرر آبرویی مربوط به فروج باشه، نه هر ضرر آبرویی، یا مثلا جوری باشد که اگر این ضرر و خطر به او اعلام نشه، همه هستی او و همه اموال او به باد میره و به خاک سیاه مینشینه. واقعش اینه در این موارد نمیتونیم بگیم اعلام واجب نیست. اینم مسئله پنجم. والحمد لله رب العالمین.